قرآن و قرائات
و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما عزیزان علاقمند به قرآن، عاشقانی که همیشه سعی میکنید اوقات خودتون رو در کنار سفره الهی به سر ببرید و کسب فیض بکنید از قرآن. در جلسات گذشته بیان شد که روایاتی که حروف قرآن رو هفت می داند، یعنی می گوید که قرآن بر هفت حرف نازل شده، این روایات از لحاظ سند مشکلاتی داشت، افراد ضعیف و ضاع و کذاب درش بودند و همینطور عرض کردیم که از لحاظ متن و محتوا و دلالت هم اینها مشکلاتی درش وجود داره. در این جلسه میخواهیم این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. پس عنوان بحث ما در امروز این است که بررسی متن و محتوا و دلالت حدیث سبعت احرف که قرآن بر هفت حرف نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أفأنتم أشد
حفظك الله. أحسنت يا أستاذ. ما شاء الله. يا سلام.
رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها ولو بعد ذلك دحيها إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بنيها
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إن في ذلك لعبرة لمن يخشي
الله
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها عن أرض بعد ذلك
الله
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها
متن احادیث هفت حرف دارای اختلافهای زیادی هست. این اختلاف هم در انتخاب واژگان هست، هم در اصل دلالت روایاتی که بیان شد. به عنوان مثال، در یک روایت آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد احجار المراء جبرئیل رو ملاقات کرده و اجازه یافته که قرآن رو بر هفت حرف بخواند. اما در روایت دیگر این ملاقات، یعنی ملاقات پیامبر و جبرئیل، در عزات بنی غفار بوده که محلی است در نزدیکی مدینه علی قولی. ان النبی کان عند عزات بنی غفار قال فاتاه جبریل. خب پس ببینید این در دو جا شد، یعنی در اینجا اختلاف هست توی روایات که بالاخره در عزات بنی غفار بوده یا در جای دیگری. در روایت دیگری آمده که جبرئیل و میکائیل نزد پیامبر آمدند. اینجا میکائیل هم اضافه شده که روایتش اینه که حدثنا ایوب عن محمد قال نبعت ان جبریل و میکائیل اتی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 232 این روایت آمده. خب اینجا میکائیل هم اضافه شده. در روایات مذکور گاهی پس از واژه حرف یا احرف کلماتی مانند فلیقرأوا، اقرأ، فقرأوا و امثال این آمده. این قرائن، یعنی واژه هایی که از ماده قرأ گرفته شده به معنای خواندن یا بخوان، اشاره به اون داره که منظور از حرف یا احرف قرائت های قرآنه. ابن جزری میگوید الوجه الثانی من معناها، یعنی معنای حرف دو وجه داره که وجه ثانیش اینه، ان یکون سمی القرائات احرفن، که قرائات احرف نامیده شده باشه، یعنی به هر قرائتی حرف گفته باشند. این رو در کتاب النشر جلد 1 صفحه 23 میتونید مطالعه کنید. دومین وجه از معنای حرف آن است که قرائات احرف نامیده شود. این ترجمه اون عبارت ابن جزری بود. الوجه الثانی من معناها ان یکون سمی القرائات احرفن. خب ببینید در این روایات حرف در مفهوم قرائت به کار رفته. چرا؟ چون بعضی ها خواستن میگن که منظور از سبعت احرف نه اینکه هفت قرائت، چیزهای دیگر. اما ما با مطالعه روایات میبینیم که نه، منظور حداقل در بخشی از اون روایات، در تعدادی از اون روایات این است که همون قرائت منظوره. ببینید در این روایات دقت کنید، ان الله یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی سبعت احرف، که قرآن رو بخوانی بر مردمت بر هفت حرف. اینجا بحث قرائت و اقرائه. در روایت دیگر اقرأنی جبریل علی حرف واحد، قرآن رو بر حرف واحد خوند بر من. اقرأ، عنایت میکنید این هم از ماده قرأ آمده. در روایت دیگر ان الله یأمرک ان تقرأ امتک، مشابه همون روایت بالا. خب آخر همین روایت اومده فأیما حرف قرأوا علیه فقد اصابوا، باز قرأوا آمده، یعنی هر حرفی رو که خوندند بر اساس هر حرفی که خوندند اینها صحیح خوندند. پس در این روایت هایی که عرض شد واژه قرأ آمده به یکی از مشتقاتش و دلالت می کند ظاهرن بر معنای خواندن. اما در برخی از روایات سبعت احرف قید قرائت ذکر نشده که فهم معنای سبعت احرف رو یه مقداری دشوار میکنه. ببینید مثلا اخبرنا سفیان عن عمر ابن دینار قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انزل القرآن على سبعت احرف کلها شافن کافن. این روایت در جامع البیان یعنی تفسیر طبری جلد یک صفحه 38 نقل شده. خب در اینجا کلها شافن کافن یه مقداری دشوار میکنه کار رو، حالا اینا رو بعد توضیح خواهیم داد. باز در روایت دیگه عن ابی هریره، که این ابی هریره یکی از همون راویان حدیث است که جعل حدیث میکرده، کذاب و وضاع بوده، که در کتب رجالی جرح زیادی در مورد او آمده است. حالا این روایت رو نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال انزل القرآن على سبعت احرف فالمراء في القرآن كفر ثلاث مرات. خب اینجا هم باز یه مقداری فهم روایت با دشواری انجام میشه و روبرو هست. حالا جالب اینه که برخی از روایات سبعت احرف بر اموری غیر از قرائت اصلا دلالت میکنن. مثل چی؟ مثل این که نزل القرآن من سبعت ابواب على سبعت احرف زاجر و آمر و حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال اون. این هم در تفسیر طبری جلد یک صفحه 53 حدیث 67 آمده. خب اینجا اصلا بحث چیز دیگری شد. سبعت احرف رو میگه هفت حرف، یک حرف زاجر است، یک حرف آمر است، یکی حلال، دیگری حرام، محکم، متشابه. اصلا از بحث قرائت و خوندن میاد بیرون دیگه اینجا. و هفت باب رو باز کرده. خب حالا ما حاصل این که ابن جزری در این باره سه احتمال رو مطرح میکنه که عبارتن از، یعنی در مورد مفهوم سبعت احرف سه احتمال میده، که یعنی این که گفتن سبعت احرف منظور سه چیز میتونه باشه. یک، این که سبعه در این روایت غیر از سبعت احرفی است که در احادیث دیگر آمده، زیرا بر اموری غیر از قرائات دلالت داره. ببینید در این روایتی که آمرون زاجرون اینها، ایشون میگه اصلا این سبعت احرف کاری به سبع قرائات نداره و وجوه قرائات رو نمیخواد بگه، چیز دیگری میخواد بگه، پس از دایره بحث ما کلن خارجه. احتمال دومی که ایشون مطرح میکنه ابن جزری، میفرماید که مقصود از سبعت احرف همان وجوه و قرائاتی است که در سایر روایات مطرح شده، لیکن هفت مورد ذکر شده در حدیث تفسیر سبعت ابواب است. ببینید در حدیث اینطور آمد که و نزل القرآن من سبعت ابواب على سبعت احرف. وقت تفسیر سبعت ابواب چیه؟ زاجر، آمر، حلال، حرام تا آخر. این هم حالا یک برداشتی که ایشون داشته. احتمال سومی که مطرح میکنه اینه که هفت مورد ذکر شده، یعنی زاجرون، آمرون، حلالون و حرامون و اینها که دنبالش آمده، ربطی اصلا به سبعت احرف و سبعت ابواب نداره، بلکه اخبار از قرآنه، داره خبر میده که قرآن زاجر است و آمر است و اینها. که ببینید این توجیه ها هم خیلی خلاصه قابل پذیرش نیست. در چند روایت دیگه هم داریم که جبرئیل بار اول نازل میشه و بیان میکنه که خدا دستور داده تا قرآن رو بر امت بر یک حرف بخوانی، بعد آمده میگه بر دو حرف، بعد سه حرف، همینجور تکرار میشه تا هفت حرف. با توجه و بررسی در این گونه روایات و شیوه طراحی اونها، چند تا سوال رو میتونیم مطرح بکنیم که طرفداران نظریه هفت حرف باید به اون پاسخ بدن. یعنی اونهایی که میگویند قرآن بر هفت حرف، یعنی هفت وجه از قرائت نازل شده، یا بر قرائات زیادی مثلا حالا نازل شده، اینا باید پاسخ بدن. گفتنیست که طرح این سوالات فرع بر اون هست که مراد از هفت حرف رو ما قرائات یا لهجه های عرب بدونیم. اگر اینطور نباشه نه. در مرتبه نخست خداوند پیامبر رو مأمور می سازد که قرآن رو بر یک حرف بخوانه. بدیهیست، دقت کنید این رو، این همون حرفیست که قرآن بر طبق اون حرف نازل شده. اما در مرتبه دوم جبرئیل به پیامبر عرض می کند که خداوند امر می کند تا قرآن را بر دو حرف بخوانی. حالا اینجا اول الکلام هست، فیه نظر، فیه تأمل. سوال اینه منظور از دو حرف چیه؟ اگر مقصود از دو حرف دو قرائت باشه، یکی از اونها قرائتی است که قرآن بر طبق اون در مرتبه اول نازل شده که ما قبول میکنیم. حال باید ببینیم که قرائت دوم کدامه؟ در کدام روایت یا بر اساس کدام سند تاریخی و کدام گزارش می توان به مضمون قرائت دوم دست یافت؟ و چنانچه مقصود از دو حرف دو لغت یا دو لهجه از لهجه های معروف عرب اون زمان باشه، اگر فرض کنیم که لهجه اول مثلا مربوط به قریش بوده، چرا که قرآن بر اساس لهجه قریش نازل شده، خب سوال ما اینه که حرف دوم یا لهجه دوم به کدام قبیله عرب اختصاص داشته؟ با تتبع و جستجو در آثار طرفداران نظریه هفت حرف ما هیچ پاسخی رو در این باره متاسفانه نمیتونیم پیدا بکنیم. یعنی در هیچ منبعی ذکر نشده که اون حرف دوم بر اساس چه لهجه‌ای بوده، چگونه قرائتی بوده. البته تنها چیزی که ما میتونیم پیدا بکنیم اینه که برخی از نویسندگان آمدن هفت لهجه معروف عرب اون روزگار رو به عنوان مثال یا مصادیق هفت حرف اینا ذکر کردن، علاوه بر اون که در تعیین هفت لهجه هم تازه اختلاف دارن، که فکر نمی کنم اینجا ما خیلی فرصت داشته باشیم که بخوام این اختلافات رو در اینجا بیان بکنیم. اما در این که حرف دوم مطابق با کدام یک از لهجه هاست، در این کتاب ها و آثار هیچ سخنی به میان نیومده. بقیه حروف تا هفت حرف هم قابل تعیین و تطبیق با هیچ لهجه ای از لهجه های عرب نیست. یعنی حرف سوم، حرف چهارم و حرف مثلا تا اونجایی که میگه هفت حرف. این یک مطلب. یه مطلب دیگه این که مثلا در بعضی روایات تا چهار حرف یا سه حرف آمده، بعد مثلا 3 دفعه جبرئیل نازل شده و عرض کرده که بر 1 قرائت، 2 قرائت، 3 قرائت یا 3 حرف بخوانی، دفعه 4 عرض میکند که بر 7 حرف، که بعضی معنای کسرت را ازش استفاده کردن که 7 حرف یعنی بر لهجه های مختلف میتونید قرآن رو بخوانید. خب در اینجا این مطلب قابل توجه است که در تحلیل متن روایت ابی بن کعب وقتی حرف اول بر پیامبر نازل شد، بر فرض قبول احادیث 7 احرف، پیامبر مشاهده فرمود که بسیاری از قبایل عرب قادر به تلفظ کلمات بر اساس حرف اول اینها نیستن، نمیتونن همشون قرآن اونطوری بخونن چون لهجه هاشون متفاوته. بنابراین از خداوند میخواهد تا این کار را بر امت آسان کنه. در مرتبه بعدی حرف دوم نازل میشه، باز همین اتفاق میفته و پیامبر درخواست میکنن که تخفیف داده بشه. برای مرتبه سوم این کار انجام میشه و حضرت باز درخواست تخفیف میکنن و در مرتبه چهارم خبر میاد که قرآن بر 7 حرف نازل شده. خب آنچه در واقع ما میتونیم خلاصه کنیم از این جریان فهمیده میشه اون هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرف اول، دوم و سوم رو به گونه ای یافته است که همه عرب قادر به پیروی از اون نیستند. حال سوال ما اینه، حدود و ضوابط هر یک از این حروف چه بوده است؟ یعنی آیا در هر یک از این حروف اهم از حرف اول و دوم و سوم تا آخر چه خصوصیات زبانی وجود داشته و چه مقوله های زبان شناختی وجود داشته که عرب اون روز قادر بر تکلم نسبت به اونها نبودند که درخواست تخفیف شده؟ آیا این تخفیف فقط برای اون عصر هست و عرب اون روز یعنی با اون دید نگاه شده، یا برای آیندگان هم تخفیف درخواست شده؟ اینها مسائلی است که باید طرفداران نظریه 7 حرف به اون پاسخ قطعی بدهند. خب فرصت ما رو به پایان هست. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.